أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات للمتبسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. بعضی از مطالبی که مربوط به مباحث گذشته بود مندرس اینه که از ظاهر قرآن کریم برمیاد که همسر نوح و همسر لوط کافر بودن. ازدواج کافر با مؤمن در اون شریعت ها ممکن است جایز بوده. یا نظیر صدر اسلام بود که بعدها تحریم شده، اون گروه آماده پذیرش همه احکام دین نبودن. هم اختلاف شریعت ها در احکام ممکن است، هم تدرج احکام. لذا از این جهت محذور ندارد که لوط و نوح سلام الله علیهما همسرانشون کافر بودن. مطلب بعدی آن است که این فرشته هایی که آمدن اگر جز فرشته های عرضی بودن و واقعا جسم داشتن که خب محذوری ندارد. اگر برتر از فرشته های عرضی بودن جسم نداشتن، به صورت بدن و جسم متمثل شدن، اون هم محذوری ندارد. و برخی از آثار تمثل هم در سوره هود و در سوره هجر به مانندور مطرح است. و این است که اینا اهل قضا نبودن. وجود بارک است ابراهیم دید اینا قضا بخور نیستن. یا خود همین فرستاده ها به حضرت لوط گفتن که مطمئن باش خلاصه به ما دسترسی ندارن. از اینکه لن یسلو الک به مانند اون برمی آید به اینکه ما در حدی نیستیم که اونها بیان بگیرن یا مثلا فرد عادی باشیم. اینا نمونه های از تمثل هست. اما اگر واقعا به صورت جسم در آمدن، ممکن است بعض احکام جسم داشته باشن، ممکن است بعض احکام جسم نداشته باشن. اگر اون فرشته های برتر متمثل شدن که خب هیچ محذوری نداره. اگر متجسم شدن نه متمثل، این گرچه از نظر قدرت نامتناهی ذات اقدس اله بحثی نیست، به در قابلیت موجودات با جداگانه بحث کرد که آیا ممکن است یه موجود مجردی به نحو تجافی جسم میشود یا به نحو تجلی جسم میشود یا راه سومی دارد. روشن نیست. فقط قرآن دارد که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا و کافر هم بودند اینا. ولی بالاخره حدوثاً یا بقاءً اون وقت ازدواج مسلمان با کافر جایز بود. الان نه حدوثاً جایز است نه بقاءً دیگر. کان من الغابرین، نه غابر یعنی مونده ها. اگر چیزی حرکت بکند به دنبال اونها یه غبار راه میفته، یعنی اثر بعدی این متحرک. غابر هم همین است. فرمود شما یعنی شخص حضرت لوط بستگان مؤمن و اعضای مؤمن از خانواده اون حرکت بکنید، این پیرزن غابر است، مثل غبار این قافله است که میمونه، این کاری به ایمان و کفر نداره. خب مطلب مهم آن است که ذات اقدس اله در درون یه نوری به انسان داد که ازش به فطرت و عقل یاد می شود، از بیرون هم نوری فرستاد به نام وحی نبوت و رسالت. اگر در جامعه هر دو مؤثر بود، اینا متبسمن، اینا مؤمنن و ماننده. اگر از اون بیرون اینا کمک نگرفتن، اون سرمایه درونیشون رو باید حفظ بکنن. انبیاء علیهم السلام جامعه را به هر دو نکته متوجه میکردن. این بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم به دنبال راه همه انبیاست. اگر میگیم حضرت وارث نوح بود، ابراهیم بود، موسی بود، عیسی بود، مانند اون، حرف اونها رو میزنن. اینی که فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المآت فکونوا احرارا فی دنیاکم، این برای توجه دادن به اون مطلب فطری و غریزی و عقلی که بالاخره آزاد بودن، با حیا بودن، با ادب بودن یک فتوای درونی است. این که لازم نیست انسان از بیرون بگیرد. بالاخره من با شما در جنگم، شما با من در جنگید، این در بچه چه کار دارن؟ این رو هر کسی میفهمد. این سرمایه را ذات اقدس اله به همه داد. حالا حرف انبیاء علیهم السلام مشخص بشه تا جریان از سید شهدا سلام الله علیه مشخص بشه. وجود مبارکه لوط سلام الله علیه از هر دو راه با قومش مذاکره کرد. در سوره مبارکه هود همینطور بود، در این سوره که سوره هجرت همینطور است. مراد فرمایید فرمود آیه 68 به بعد همین سوره هجر، و جا اهل المدینه استبشروا. اونگاه وجود مبارکه هستی نو از دو راه اینا رو هدایت کرد. قال ان هؤلاء ضیفی، بالاخره مروت و مردانگی و مهمان نوازی یه اصلی است در عالم. حالا برو کافر باشید باشید، مگر کسی کافر شد مهمان نواز نیست، ادب ندارد، مهمان را احترام نمی کند. حالا کافر، بالاخره این در درون شما هست دیگر. هؤلاء ضیفی، نفرمود رسوا نکنید، این ضعیفی را حد وسط بران قرار داد. هاولاء ضعیفی، به ضعیف باید محترم باشد. شما چرا این کار میکنید؟ این هاولاء ضعیفی یه وقت است میگوییم که این مطلب در فرون آیه است، در فرون روایت است، این حد وسط است. کبراش اینه که هر چی که در آیه یا روایت بود باید عمل بشود، پس باید بین عمل بشه. این استدلال نقلی است. اما اگه گفتن اینا مهمانن، این دیگه با آیه و روایت تمسک نمیگیره که مهمان را هر کسی بالاخره محترم میشمارد ولو کافرم باشد. این ارجاع به اون مسئله فطرت و عقل و اون مطلب چرا نور درونی است. این ها اولای ضعیفی فلا تفضحون، بالاخره مروت مردانگی این چیزیست دیگه. اونگاه فرمود و تقول الله و لا تخزون، اون دلیل نقلی، این دلیل عقلی. حالا برفرد الله و تقوای الهی رو قبول ندارید، مروت و مردانگی الهی چیست دیگه؟ این دوتا برهان را وجود مبارکه لوط در هر دو بخش آورده. تو سوره مبارکه هود هم این مسائل با همین وضع گذشت. فرمود به این که آیه 78 سوره مبارکه هود همینطور بود، و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات، قالوا یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله. این حکم نقلی بود، دستور دینی. ولا تخزون فی ضیفی، حالا بر فرض تقوای الهی ندارید، خدا رو قیامت رو قبول ندارید، این مردانگی و مروت یه مسئله است. معلوم میشه که انبیاء علیهم السلام هم به اون مسئله تقوای دینی ارشاد میکردن، اگر اون کارگر نبود از اون خوی مردانگی و بشر دوستی و عقل آزاد و فطرت اینا کمک می‌گرفتن. حالا معلوم میشه بیان نورانی سید شهدا سلام الله در راستای فرمایشات همه انبیاء قبلی است که بالاخره حالا نقل نشد، قرآن اثرت نشد، بالاخره مردانگی هست که این همون دلیل است. وگرنه کسی که حرف خدا را قبول نداره شما بهش بگید بیا مردانگی کن، یعنی چی؟ یعنی بالاخره این هم در درون انسان هست دیگه، خدایی رو قرار داده دیگه. اگر اون حدیث شریف رو شما زحمت میکشیدید پیدا میکردید خیلی اون حدیث پر برکت بود. یعنی که مرحوم ترهی رضوان الله تعالی تو مجموع بحرین دارد به عنوان حدیث نقل میکنند. راغب تو تفسیر نشأتین اینها دارد، اونا خب چند قرن قبل از مرحوم ترهی هستند، 4500 سال یا بیشتر قبل از او هستند، 600 سال قبل او هستند. اینا گفتن عقل حجت خداست از درون، شرع حجت خداست از بیرون. این حرف ها تو نوشته های علما و حکما و فقها ها رضوان الله علیهم زیاد است. بالاخره ملاحظه فرمود در تمام کتاب های فقهی میگن ویدل علیه العقل و النقل، عقل حجت شرعی است. اما به عنوان حدیث اونطوری که مرحوم ترهی تو مجموع البحرین نقل کنند، هم فی حدیث علی علیه السلام العقل و شرع من داخل و شرع و عقل من خارج. اگر این حدیث خب حیف که مرسل است، اگر پیدا بشود مسند باشد خیلی مؤثر است. وجود مبارکه لوط هم همین کار کرده در جریان سوره مبارکه هود که قبلا گذشت فرمود که فتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی علیس منکم رجل رشید. این علیس منکم رجل رشید همان است که فکون و احرار فی دنیا کن. بالاخره آزادمنشی، مروت، مردانگی اینا این چیزی که ذات اقدس اله داده به انسان. حالا اگر کسی خدایی ناکرده اینا رو تو بین اغراض و غرائز دفن کند، دسیسه کند، مخصوص کند، پنهان کند و این فطرت را زنده بگور کند، روی این خانه بسازد و روی این بنشیند، می شود قد خواب من دسته ها، یعنی دسته ها، این دسیسه کرده، این اغراض و غرائز کنار برده، این فطرت و عقل و گذاشته اون تو دفن کرده، زنده بگور کرده، نزد بین برده، روش غریزه و خاک هوا و هوس گذاشته، روش در زندگی بکنه. اون بیچاره اون تو قدرت نفس کشیدن نداره. این استدلال هست علیس من کم رجلون رشید. مطلب دیگر اینه که این سه جریان حالا چون نزدیک مردم مکه بود یا مردم مکه از آثارشون با خبر بودن، اینا در سوره مبارکه اعراف پشت سر هم ذکر شده، بخشی از اینا تو سوره مبارکه هود پشت سر هم ذکر شده، در سوره هجرم که محل بحث است پشت سر هم ذکر شده. در سوره مبارکه اعراف اول جریان ثمود را ذکر فرمود، آیه 93 به بعد سوره مبارکه اعراف، اونجا فرمود به الی ثمود اخاهم صالحا و حکم ناقه صالح و اینها را ذکر کرد، بعد عذاب اونها را بازگو کرد. بعد از اون جریان نوبت رسید به لوط، آیه 80 این است، و لوطن از قال لقومه اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. هیچ کس در جهان این کار را نکرده که شما دارید میکنید، این مال قوم لوط. انکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. حرفی که قوم لوط به حضرت لوط و مؤمنانش میزدند اینا رو تهدید میکردن به تبعید، بعد میگفتن اینا یه آدم های مقدس، یعنی اینا رو باید از شهر بیرون کرد. و ما کان جواب قومهی الا انقال و اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون. بعد فرمود فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من القابرین. که بعد از جریان لوط جریان شعیب سلام الله را ذکر میکند، آیه 85 سوره مبارکه اعراف، و الی مدین اخاهم شعیبا. شعیب هم به همین سرنوشت قوم لوط مبتلا شد، منتها در بخش کمفروشی و مانند آن، با همین تهدید روبرو شد که در آیه 88 سوره اعراف چنین بود: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. این سه جریان شبیه هم بود، برای اینکه نزدیک مردم مکه بود می توانستن با خبر بشن. گاهی خدا می فرماد که انها لب سبیل مقیم، گاهی فرماد انها لب امام مبین و مانند. از اینجا معلوم می شود که چرا جریان انبیای اون طرف آب و این طرف آب ذکر نشده. این نه برای آن است که مردم اون طرف اقیانوس اطلس یا اقیانوس کبیر، اون طرف اقیانوس ها مردمشون پیامبر نداشتن، پیامبر فقط تو خاورمیانه بود. خیر، بر اساس هدایت قرآن کریم هیچ ملتی بی پیغمبر نیست. منتها اگر جریان امتهای اون طرف آبازش میکردن دسترسی نبود تا کسی تحقیق بکنن، برای مردم حجاز قابل باور کردن نبود. لذا اصل کلی را ذکر کردن که هیچ ملتی بی پیغمبر نیست، برای هر ملت ما پیغمبر فرستادیم. در دو جای قرآن هم فرمود به اینکه انبیا تو عالم زیادن، یه قدر گفتیم یه قدر هم نگفتیم. من هم قصصنا علیک من هم لم نقصص علیک، تو سوره مبارکه نساء آمده، در سوره دیگر آمده که فرمود ما قصص بعضی از انبیا رو نگفتیم. خب اگر بگیم راه برای اثبات نیست. شما الان میتونید جریان قوم صالح را، قوم لوط را، قوم مدین را اونا نشون بدید، بگید سر راهتونه. شما وقتی از مدینه به شام میرید یا از شام به مدینه میایید، این شهرهای ویران شده بررسی کنید. اگه متوسم باشید، هم اتقو فراست المؤمن سیمای شناسی باشید از نظر الهی، یا آثار فرهنگی و آثار باستانی ارزیابی بکنید، میفهمید اینا کی بودن دیگر. این سر راهتونه. اما اون طرف آب اقیانوس اطلس یا اون طرف آب اقیانوس کبیر یه ملتی بودن، پیامبری داشتن، گناهی کردن و عذاب شدن، این راه اثبات ندارد. لذا اون جریان ها رو نقل نکرده. فرمود بالاخره قسمتی از انبیا را ما بر شما نقل کردیم، قسمتی از انبیا را هم بر شما نقل نکردیم. الان شما بررسی میکنید، بسیاری از این زمین شناسا میگن یه وقتی بسیاری از این مناطق زیر آب رفته بود، الان هم سرشه. این بحثی سید اصلا منو علامه طباطبایی تو المیزان دارن، بر همون سوره مبارک هود مبسوطا بحث شد که جریان نوح طوفانش آیا عالمی بود یا نه. بسیاری از این زمین شناسا فتواشون این است که بخش وسیعی از این خاورمیانه یه وقتی زیر آب رفته بود، الان قابل اثبات است. ایشون هم نقل کرده، مدتی هم رو همین جهت کار میکردن، ارتباط با اساتید بزرگوار دانشگاه هم حفظ کرده بودن. تو اینا هم استادهای عمیق علمی متدین متشرک هم نیست. اگر واقعا حوزه تعامل داشته باشد با اونا، مردان بزرگی تو دانشگاه هستن، همونطور که تو حوزه هستن. ایشون این رفت آمد داشت، از اونها نقل کرده، از آثار اونها، زمین شناسی اونها بهره برده، اومده تو المیزان نقل کرده. خب بالاخره کار اونهاست. اینا الان میتونن بفهمن که 2000 سال قبل 3000 سال قبل این قسمت زیر آب بود یا نبود. بالاخره راه علمی دارن دیگه. حالا که جریان علوم زمین شناسی اینها لازم نیست مثل ریاضی باشه، بالاخره یه طمأنینه ای هست. اگر قرآن دارد که عرض را آب گرفته، ظاهر عرض یعنی همه زمین، اگر چنانچه برای ما مسلم شد که هیچ وقت این قسمت های خاورمیانه زیر آب نرفته بود، وقت این عرض را ناچاری معنا کنیم یعنی همون منطقه خودش. اما اونجا که در رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اغلی و قیز الماء فقد الامر واستوت علی الجودی، زارش الارض دیگه، یعنی این زمین رفته زیر آب. خب این رو باید یک استاد زمینشناس، آبشناس، طوفانشناس فتوا بدهد که در چند هزار سال قبل این قسمت ها زیر آب رفته بود یا نرفته بود. ایشون این کار کرده. غرض این است که این سه جریان، اما اون طرف اقیانوس نه کشتی های اقیانوس پیمای بود، نه وسایل هوایی بود، خبری نبود از اون طرف دریا که خدا به پیامبرش بفرماید اون طرف اقیانوس اطلس یا اقیانوس کبیر یک ملتی بودند و پیامبری داشتند و اطاعت کردند و ثواب دیدند یا اسیان کردند و کیفر دیدند. رضا فرمود این مقدار برای شما گفتیم، این مقدار برای شما نگفتیم. این سه جریان که در سوره مبارکه اعراف پشت سر هم آمده، مشابه این در همین سوره هجری که محل بحث است آمده. فرمود انها لبسبیل المقیم. در جریان شعیب که یه منطقه روستایی بود که پردرخت بود بهش میگفتن ایکه، یه منطقه شهری بود بهش میگفتن مدین، فبود اینا سر راهتونه، هم تاریخشون برای شما هست، هم اگه آثار باستانی بشناسید هست. اما بالاخره انسان یا باید متوسم باشد، اون سیماشناسی الهی رو داشته باشد بر اساس فتق و فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، این یکی، یا نه آثار باستانی رو بشناسد که لااقل یه زمینشناس ماهری باشد که او رو به فکر وادار کند، این دو. و اگر مؤمن بود یه جهانبینی الهی دارد این سه. فرمود این فی ذلک لآیاتن للمتوسمین در یه بخش، این فی ذلک لآیتن للمؤمنین در بخش دیگر. اونا که جهانبینی الهی دارن در این حالی که سیر افقی اشیا رو میبینن، سیر عمودی رو میبینن، چی باعث شد این سونامی پیدا شده، این زمین لرزه سنگین پیدا شده، این آب اینجور حرکت کرده. شما یک کاس آب که دستتونه وقتی این کاس رو بگردونید خب بالاخره در لبریز بشه میریزی دیگه. ذات اقدس اله وقتی این اقیانوس تکون داد مثل که شما کاسه رو تکون دادید، خب بالاخره آبش میریزی دیگه. اون کاسه که آبش میریزه با یه سانس میریزه، این با 50 متر با هم میشه میریزه. 50 متر کافی است برای که بخش وسیعی از این محدوده ترانه و کناره رو زیر آب ببره. خب اون کسی که الهادی میاندیشد میگه یه سونامی شد و یه زلزله شد، درجه رشتری شد این بود و تلفاتش هم این بود. اما اون که جهانبینی الهی داره میگه بالاخره کار به دست یک کسی هست، حالا یا آزمون است یا قهر الهی روشن نیست، ولی بالاخره کی کرد، برای چی کرد، این تو مطرحه دیگه. این انفی ذلک لآیه للمؤمنین همینه. بالاخره اون ایکه، اون مدین، اون منطقه هایی که قوم لوط به سر می بردن چیزی نشد که بالاخره زلزله نیامد، اما بالا پایین شده. و جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل. این سنگ بارون ها، این شهاب بارون ها، این سنگ های آسمانی، اینا چیه؟ یه حسابی برای اینها مؤمنین باز میکنند که کی کرد، برای چی کرد. پس اگه کسی بینا باشد یا اون درجه عالیه رو دارد که متوسم است بر اساس اتقو فراست المؤمن فی انه ینظر بنور الله، یه جو ترجمه. اگرم وسمه و سیماشناس باشه از راه علمی به یک مقصد میرسه، اگر نه صرف ایمان عادی و محض باشه میدونه بالاخره مدبر عالم یه شخصی است و حکیمانه کار میکند، یه علامت و نشانه ای از قدرت ذات اقدس اله است. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. نه آزمون. و ما آیه 94 سوره اعراف این است: و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء، گرانی قهدی، لعلهم یذرعون، بنالن. ناله سرمایه انسان است و سلاحه البکا. کسی که اهل زجه و ناله نیست گرفتار منم منم میشه و سرش به دیوار میخورد. فبود ما یه قدری اینا رو در رفاه گذاشتیم، گفتند و خندیدند و خوردن، هیچ. یه قدری اینا رو گرفتیم دیدیم دارن بد و بیراه میگن. خب وقتی که ما شما رو گرفتیم بگو یا الله چرا تضرع نمی کنید؟ این بهترین نعمت است، شما رو پیاده میکند. الان سواره ای، غرور است، شما بر مرکب غرور سواره ای، بی سلاحی. او هم ترک تازان شما را میبرد این شیطان. شما این همه اسلحه من برای شما فراهم کردم، شما یکیشی بگیرید دیگه. به سلاح و حلبکا، آدمی که اهل ناله و گریه و تضرع و زجه نیست، او مسلح نیست. با یک کار، با یک امتحان شیطان رو فریب میدن، یا چیزی رو امضا میکنه، یا چیزی رو میخره، یا چیزی رو میفروشه، یا جایی میره که نباید بکنه او بره. اما کسی که اهل ناله باشه براخره فکر میکنه دیگه. اون که در سوره مبارکه نحل است، لقد بعثنا فی کل قریه نبیا، از این آیه استفاده نمیشود که نبی دارن، از این آیه استفاده میشود که هر قریه آزمون الهی است. اما لقد بعثنا فی کل قریه نبیا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اون به صورت موجبه کلیه است. هر جا اندیشه هست رهبری الهی هست. ممکن نیست مردمی در این جای زندگی بکنن و هدایت الهی نیاید. حالا یا پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام علیه السلام است، یا مأموران پیامبر و امامان مثل هست مسلم سلام الله علیه، یا هست مالک رضوان الله علیه، اینا هم دیگه. بالاخره حجت خدا میرسد به مردم. اما حالا اون منطقه های دوردست چرا نقل نشده سرش اینه. از آیه 84 برمی آید که و ما ارسلنا فی قریتین من نبیین، ندارد که ما برای هر قریه پیامبر می فرستیم. می فرماید برای هر قریه‌ای که پیامبر فرستادیم اونا رو امتحان می کنیم. این موجب جزئیه است. یه وقت از کسی می گوید ما برای هر روستایی روحانی می فرستیم، خب این موجب کلیه است. یه وقت میگوید ما برای هر روستایی که روحانی فرستادیم یه امتحانی هم میگیریم، خب این که نمیفهمونه برای هر روستا روحانی دارد که، فقط هر روستایی که روحانی فرستادیم امتحان میگیریم. این آیه 94 میگوید هر جایی که ما پیامبر فرستادیم امتحان میکنیم، نه هر جا پیغمبر دارد. اون آیه لقد بعثنا فی کل قریه رسولا که ان اعبدوا الله موجب کلیه است. و ما ارسلنا فی قریه من نبیین الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. خب بنابراین این سه قسمت را ذات اقدس اله دستور مبارکه اعراف مبسوطا کنار هم ذکر، اینجا هم کنار هم ذکر میکند. البته هر گناهی که بشر معاذ الله مبتلا بشود راه حل هست. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید، شما می‌بینید بدترین کودها و متعفن‌ترین کودها به قدرت الهی به بهترین گل و ریاحین تبدیل می‌شود. انسان که از این کودهای متعفن بدتر نیست. راه توبه باز از هر گناهی، از هر معصیتی راه توبه باز. خب فرمود به این که و انهما لبه امام مبین ولقد کذب اصحاب الهجر. هجر هم منطقه است که قوم سمود زندگی میکردن. حالا یا چون منطقه سنگستان بود، حجر زیاد بود، یا نه مناسبت دیگری داشت. بالاخره اون منطقه‌ای که مرد قوم سمود زندگی میکردن که قوم هست صالح بودن، میگفتن که اصحاب هجر. اینا مرسلین را تکذیب کردند. خب اونا بیش از یه پیامبر نداشتن به نام حضرت صالح. اما این جای محلق و الفلان برای چیه؟ مگر چقدر پیامبر برای مردم و منطقه آمده و اینا همشون را تکذیب کردند. سرش آن است که حرف یک پیامبر حرف همه انبیاست. اگه کسی یه پیامبر را قبول کرد باید حرف همه انبیا را قبول بکند، چون که حرف انبیا هم یکیه. سابقی نسبت به لاحق مبشر است، لاحقی نسبت به سابق مصدق است. مصدقا لما بین یده، اینایی که معاذالله نظیر علما و فقها و حکما اینا نیستن که رو علوم اجتهادی خودشون کار بکنن، قد یوسیب و قد یختی، که اینا همه علا بینت میمن ربن، نور الهی اینا به همراه ایناست، وحییابن، همه شون معصومن، هیچ اشتباهی هم نمی کنن، یه حرف هم دارن. لذا سابق مبشر لاحق است و لاحق مصدق سابق. هر کسی یه پیامبر را تکذیب کرده، مثل که حرف همه انبیا را تکذیب کرده باشد. این در جریان قوم صالح که آمده، در جریان اقوام دیگر هم هست که می فرماد مردم اون منطقه همه انبیا را تکذیب کردن، اونا بیش از یه پیامبر نداشتن. این تعبیر تنها مخصوص به اصحاب حضرت صالح، به قوم ثمود نیست که فرمود ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. اونای مدینی هم همین کار کردن. مناطق دیگری که حرف پیامبر خودش رو تکذیب کردن، حرف همه انبیا رو تکذیب کردن. و آتیناهم آیاتنا، ما آیاتمون را دادیم. شفافترین آیه همون جریان لاقه صالح بود که به اینها دادیم. فکان و عنها معرضین، اینا رو بر میگردن، فکر نمی کردن براخیر آیه الهیست، عالم حسابی دارد، کتابی دارد، این پیام خدا را با دارد می رسونن. بعد اما خب نبود. المرسلین جمع محلا بر افلام است. یه وقت میگیم جمع بر ستا صادق است، یه وقتی میگیم نه، ظاهر اکرم العلماء بیش از سنفره، نه اکرم العلماء یعنی سنفر، چون جمع بر سنفر صادق است. ظاهر العلماء جمع محرف و الفلام عموم دیگه، این اصالت العمومی که هست برای همینه. در اوفو بالعقود که به اصالت العموم تاسمونه همینه، معناش نیست که کسی به سه عقد وفا کرده به اوفو بالعقود وفا کرده. خب فرمود به اینکه اینا مشکل دیگر داشتن، اما اون غرور و رفاه طلبی و استکبار و تمتع اونهاست. و کانو ینهتون من الجبال بیوتن آمنین. حالا چون منطقه کوهستانی بود، حجر بود، گفتن هجر، که این معید آن است. اینا در منطقه کوهستانی زندگی میکردن، پر سنگ بود، کوهای سنگی بود، نه کوهای خاکی و گلی. و اینها خونه هاشون رو از همین کوها درست میکردن، قدرت مالیش و فراوان بود برای مسئولیت از زلزله، مسئولیت از باران، مسئولیت از تندباد دیگر. این کوه را میتراشیدن، خب اتاق درست میکردن، توش زندگی میکردن. الان هم عنوان آثار باستانی بعضی از قلل جبال اینها را دارد، مرات مال سلاطین گذشته بود. اینا یعنی هتون من الجبال بیوتن. در بخش های دیگر دارد که فارهین، اینا مرفه بودن، حالا اختصاص به این قوم ندارد. پس از نظر امکانات مالی قنعم بودن، قدرت استکباریشون بیشتر بود، کافی بود، و لذت طلب هم بودن. و کانو ینهتون من الجبال بیوتن، در حالی که احساس امنیت میکردن، میگفتن اینجا دیگه نه بارون میاد، نه سیل میاد، نه زلزله میاد، این کوه دیگه. اونگاه فأخذت هم السیحت مصبحین، این قوم ثمود هم مانند اقوام گذشته که قبلا یاد شده، اینا صبح کردن در حالی که عذاب به حیات همه اینا خاتمه داد. فأخذت هم السیحت مصبحین، خدا با یه تشعر اینا را از بین برد. در سوره مبارکه یاسین دارد این کانت الا سیحتن واحدتن فیضام خامدون، ما یه تشر زدیم همه شون از بین رفتن. این سیحه اون تشر الهیست، ساه سیحتن همین. طبعا ما دیگه و ما کن نامونزلین، ما انزلال قوم هیچ جندن برستم، ما لشکرکشی نکردیم، نیازی نبود. ما انزلنا علی قومه جندا من السماء و ما کنا منزلین. چرا؟ چون این کانت الا سیحتن واحدتن فیضا خامدون، ما یه تشر زدیم همشون هم مردن دیگه. این طور هم هست، با یه صدا همشون خاکستر شده. فأخذتهم السیحت مصبحین فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. اون کارهایی که میکردن، چه درآمدهایی که داشتن، یک، چه خانه های سنگی که از کوه درست میکردن، دو، هیچ کدام از اینها در روز خطر مغنی نبود، اینا رو بی نیاز نکرد، مشکلشون هم نکرد. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، این که پشت سر هم ملاحظه فرمایید در همه این بخشا فرستاده های الهی میگن بل جئنا که به ما کانو فیه یمترون یک و اتینا که بالحق دو، برای آن است که برای حضرت لوط خیلی اون روز حادثه سخت بود. تعبیر قرآن کریم این است که این سیه به هم زرعن بود، زاغه به هم زرعن بود، کان یوم عصیب بود، خیلی سخت بود برای او. این یوم عصیب بودن سهمی دارد در این عذاب روانی. آیه 77 سوره بارک هود این چنین بود: ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم زرعا دو غیر و قال هذا یوم عصیب، خیلی روز سخت است. اونگاه فرستادا پشت سر هم برای دلگرمی از لوط گفتن جئنا که به ما کانو فیه یمترون یک و اتینا که بالحق دو. دیگه اتینا که بالحق لازم نبود، اما اولی کافی بود. و جئنا که یعنی اون چیزی که اینا شک داشتن ما آوردیم دیگه، عذاب آوردیم. اما تکرار اتینا که بالحق برای تأیید اون مطلب به دلگرمی وجود مبارک حضرت لوط بود. خب تمام خلقنا السماوات والارض الحمد لله رب العالمين.